بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 26، حضرت تصویر، خدا، صورت بخش، مصور، احسن المصورین، اخلد المصورین، اکمل المصورین، اجمل المصورین، خد، مخد، خدا، اخد الخادین. صفحه 311. یا مصور یا خدا. 1. و به حقیقت آفریدیم شما را و سپس صورت بخشیدیم شما را و آنگاه به فرشتگان گفتیم که سجده کنید آدم را. پس همه سجده کردند مگر ابلیس و گفت چه چیز تو را از سجده کردن آدم منع کرد چون تو را امر کردم؟ گفت من از او بهترم زیرا مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. سوره اعراف. خداست که زمین را برای شما آرامگاهی قرار داد و آسمان را سرپناهی و شما را صورت بخشید و به زیباترین شکلی آراست و شما را از پاکیزه‌ها روزی بخشید. پس افزون آمد خدا که پروردگار جهانیان است. سوره غافر. پس در فصل اسم کائن دیدیم که چگونه از تکوین عالم هستی بنا شد و از بداء پروردگار بودن ظاهر شد و از خدا هر چیزی صاحب چهره و رخسار گردید که کاملترین و آخرینش صورت آدم بود که خدا رخ نمود. پس افزون گشت از این رخ داد و آنگاه رخش را در معرض سجده ملائک قرار داد که همه سجده کردند که از این سجده خد خدا صاحب جمال شدند. الا ابلیس که خد خدا را انکار و تحقیر نمود و بی صورتی خود را ارجح دانست چون از آتش بود، همانطور که در آیات ملاحظه کردیم. ولذا ابلیس لعنت درگاه شد و به عداوت با انسان پرداخت به دلیل صاحب صورت بودنش. پس قانون کفر و عداوت ابلیس با جمال انسان است و تمام تلاشش این است که خد خدایی انسان را تصرف کند و بسیاری را هم تصرف کرده است. چه بسا شیطان به صورت بشری، علی علیه السلام، که اینان شیاطین انسی هستند که در بشر زیست می کنند و از طریق جمالهای تصرف نموده به گمراهی سایرین می پردازند، به خصوص از طریق جمال حوایی انسان که جمال باطن اوست، یعنی جمال روح. و این همان سر حجاب و عفاف و عصمت زن است که کانون اصلی آن جمالش می باشد که مرکز این کانون چشم و بینی است. 2. خدا اسم جمالی پروردگار عالمیان است که مشهورترین نام خدا در میان قوم آریایی می باشد، همانطور که در زبان آریاییان مقیم اروپا یعنی نژاد جرمن هم به همین لفظ خوانده می شود که به سایر اقوام اروپایی هم رسیده است، به لفظ گاد و گدو که اصلش واحد است و از واژه خد، خود، خدود یعنی جمع خد می باشد. بنابراین اشد کفر و انکار ابلیس در قبال این نام خداوند است. ولذا بیشترین تلاش و رخنه و تصرف ابلیس در میان کاربران اسم خدا می باشد، یعنی خدا پرستان بسیار بیشتر از الله پرستان و یهوه پرستان و داو پرستان در معرض شیطنت قرار دارند. و می دانیم که اساس رخنه ابلیس در بشر از راه استکبار و برتری جویی در جهان می باشد که ظهور استکبار و فاشیسم نازیسم در آلمان یک نمونه از آن است که بر اساس برتری نژادی پدید آمد که همان برتری رنگ و جمال و صورت است و نیز جهانخواری اسکندر و شاهان ایرانی و عاقبت نجات پرستی و جهانخواری اعراب پس از اسلام که عرصه ظهور خدالله گشت. زیرا هر کسی بر جمالش عمل می کند و اگر این صاحب جمال انسانی متقی و عابد نباشد دیوانه می شود. 3. بدان که سجده کننده ازل پس از کن و بداء جهان خود خداست، با نور خداییش بر عالم ارض صلات و سجده نمود و جمال نوریش را بر خاک خد نمود و مصور فرمود که کمال خدیش صورت انسان شد و آنگاه همگان را امر بر صلات و سجده بر این صورت خداییش نمود. بدانید که این خود خداست که به همراه ملائک بر شما صلات می کند تا شما را از تاریکی به روشنایی آورد. قرآن. همانطور که رسول خاتم در معراجش بر آسمان هفتم با صلات خداوند بر انسان کامل یعنی علی علیه السلام روبرو شد. همانطور که باز می فرماید به راستی که خدا و ملائک بر محمد صلات می کنند پس شما هم بر او صلات کنید و با چنین صلاتی بر محمد و آل محمد و علیین است که راه شیطان بر انسان بسته می شود و شیطان رانده می گردد، زیرا او تنها خصم این صلات و سجده است، یعنی خصم ظهور صورت خدا از انسان. پس بدان که شیطان بر دو جماعت به آسانی رسوخ می کند. یکی آنان که بر جمال اعلای امام زنده صلات نمی کنند، چه با نماز و چه بی نماز. و گروه دیگر جمال فروشانند از مرد و زن، یعنی آنان که جمال خدایی خود را به بازار جلوه‌گری می برند برای فروش. امانت خدا را نفروشید که کافر می شوید و امکان جبران این ضرر را ندارید. قرآن. و این امانت الهی که به آسمان ها داده شد که نزدیک بود پاره پاره شوند، ولی انسان از جهل و ظلمش پذیرفت، همان خده خدا بود. 4. این حدیث قدسی و آیه ای از تورات و انجیل که خداوند از صورت خود به انسان صورت بخشید مورد انکار بسیاری از علمای دین است و آن را از احادیث بنی اسرائیل می دانند، در حالی که عین کلام خدا در قرآن است. آیا مگر جز خدا قابل سجده است؟ زیرا سجده کمال پرستش است. و چرا بایستی خداوند ملائک و عرشیان را امر به سجده بر انسان کند و این امر را حجت و میزان کل دینش قرار دهد و آن را منشأ صدور خیر و شر و حق و ناحق سازد؟ زیرا این صورت آدمی ظهور صورت نوری خود اوست، زیرا ابلیس و شیاطین که علت العلل و سرمنشأ پیدایش کفر و شرارت و فساد در بشرند، بانی انکار سجده بر جمال الهی بشرند که این جمال در اولیا و علیین به تمام و کمال ظاهر می گردد که این همان ظهور حق است. حقی که زمین و آسمان ها و همه موجودات به خاطرش آفریده شدند. تا بدانند که او حق است، ولی هوشیار باشید که مردمان اصلاً دیدار با پروردگارشان را باور ندارند و به آن رغبتی ندارند. قرآن کریم. که این آیه نیز یکی دیگر از ترجیع بندهای قرآن است، چرا که اصل و اساس کتاب خداست. 5. پس انسان نیز بایستی بر خاک سجده کند، زیرا که خدایش سجده کرده و می کند و به واسطه این سجده خداست که انسان صاحب صورت اوست و این سجده قرار ملاقات انسان و خداست. در این سجده است که خد خدا با خد بشر تلاقی می کند که حاصلش خالی می شود که همه عارفان اهل شهود سرگشته آنند. قرآن کریم نیز نزول نور خد خداست. بخوانید خط. و این است که امام می‌فرماید اهل ولایت ما خداوند را در قرآن دیدار می‌کند، یعنی آنان که بر نور خد الهی و خال تجلیش در امامان سجده می‌کنند در کلام خدا که خد دیگر اوست وی را دیدار می‌کنند، همانطور که ما نشان داده ایم که قرآن کریم تماماً معرفی نامه ظهور خداوند یعنی امام است، همانطور که تعین همه اسماء الهی به امام منتهی می شود و بدون خلفای الهی در عالم عرض این اسماء الهی ارادی بیش نخواهد بود. 7. خداوند صاحب جمال است و هر جمالی را دوست دارد. رسول خدا صلی الله. پس جمیل هم که از اسماء الهی است هم به معنای صاحب جمال است که این معنای درجه اول آن می باشد و معنای ثانویش زیبایی است و این هر دو یکی است، زیرا جمال غیر زیبا وجود ندارد. و بدان که دوست داشتن جمال فقط به قصد تماشا و شهود زیبایی خواهش عین دوست داشتن خداست و بلکه صراط المستقیم محبت الهی است و این به آن معناست که اوست از هر جمالی در عالم طبیعت و بشریت بر تو می نگرد و تو را دوست می دارد و نیز هموست که از چشم تو بر خود می نگرد. پس عشق به زیبایی های عالم خلقت عین خداپرستی است و مصداق صلات است و سجده بر خداوند و این جماعت جز عارفان اهل شهود نیستند، یعنی خداییان اینانند و خداپرستان حقیقی که عاشقان همه جمال ها هستند، زیرا صاحب جمالی جز او نیست و اوست صاحب هر صورتی. قرآن. از این منظر بهتر میتوان دریافت که چرا این همه صور و جمال آفریده است، زیرا هر صورتی در زمین و آسمان ها بر حقی از تجلی اوست و حامل کرامتی برای انسانی که جمالش را دوست می‌دارد. ذوالجلال و الاکرام، یعنی از هر وجه هر صورتی در عالم کرامتی از او به سوی اهل شهود می‌آید. پس کرامتش را بر انسان به لحاظ تعدد شمارشی نیست. هرگز نتوانید نعماتش را به شمارش آورید. قرآن. و بدان که بقای آدمی در جهان به میزان درک و دریافتش از جمالهای پروردگار است. و هر که از این دریافت محروم است، از حیات و هستی محروم است و محکوم به فناست. همه منکران زیبایی های خدا فنایند الا جمال پروردگار که صاحب تجلی ها و کرامات است. سوره رحمان. پس صور و تجلیات و جمال هایی که در جهان مشهود است همه سرچشمه های حیات و هستی بخشیدن به انسانند، یعنی مکون و محیی و مبدی و مصبر و بود آبر بشرند و خد دادند، خدعا و خدایی کننده، پس هویت بخش بشرند. پس عشق جمالی قلم رو به خلقت الهی انسان است. آیا پنداشتید که جهان و جهانیان را به عبس و سرگرمی آفریده ایم؟ قرآن. 8. پس بدین گونه به اهمیت حیات بخش و خلاق تفکر و نظر کردن در زمین و آسمان ها پی میبریم که چرا خداوند در کتابش این همه بر این امر اصرار میبرزد و میفرماید آنان که در خود تفکر و نظر می کنند می بینند که هر چیزی را بر حق آفریده ایم و بدانید که به دیدار خدا میلی ندارند. یعنی انسان بایستی از نزد خودش و از چشم دلش به جهان نظر کند تا حق هر موجودی را دریابد و خودش به وجود بیاید و نه از منظر علوم تجزیه و تحلیلی و نجومی و فنی که منظری ویرانگر و نابود کننده است. 9. پس زیبایی و زیبا دوستی در جهان طبیعت و بشریت نقدترین و آسانترین راه عبودیت و محبت الهی و خلق جدید است و تکوین آنی از نگاه الهی، چون جهان هم صورت خداست و هم عین خداست. 10. اینک بهتر در میابین که چگونه خداوند به نظری انسان را می آفریند و نیز به ما تلقین می کند تا نظرش را طلب کنیم، که صراط المستقیم این طلب نظر کردن به زیبایی های آفرینش است و در این زیبایی ها او را حمد و تسبیح و سجده کردن است و مد نظر او قرار گرفتن و از چشم او و در چشم او آفریده شدن، و این خلقت رحمانی اوست، درست همان گونه که در سوره رحمان سراسر ما را به زیبایی های خلقتش دعوت کرده است. 11. پس اگر خداوند کان است، پس هر موجودی ظهور جمالی از اوست اگر صاحب نظرش باشیم و کور نباشیم. 12. در زبان پهلوی خدا را خدا تلفظ می کنند، همانطور که هنوز هم در لفظ بسیاری از ایرانیان اصیل این گونه تلفظ می شود، مثل گروهی از کردها. در زبان مادری این جانب یعنی سنگسری نیز همین گونه است، خدا یعنی صاحب خد، صاحب صورت و جمال. 13. و اگر درست باشد که دین زرتشت نخستین دین توحیدی در تاریخ آدم حوایی است، پس باید اذعان نمود که خدا نخستین نام خدا پس از آفرینش آدم و حوا است، ولذا این نام خداوند به همه فرهنگ‌های زنده روی زمین رسیده است، از جمله یونان باستان. گاد گودو. 14. پس خدا نام صورتگری اوست و اسم حقیقی از صورت مصور است، که در زبان پهلوی و ایران زمین به تدریج این خد مظهر هویت و خودیت و شخصیت تلقی شده است که بر حق هم می باشد، زیرا شخص و خودی بدون خد یعنی صورت ممکن نیست و این همان است، ولذا خدا و خدا و خدا همه معنای واحدی است. فصل 27. حضرت الان، الان، اکنون، یا ان، یا الان. 1. ان الله. در اکثر قریب به اتفاق مواردی که در قرآن کریم کلمه الله آمده با ضمیره انه می باشد، که بدین وسیله همه اسما و صفات دیگر توصیف می شود. ان الله کان علی کل شیء شهید، علیم، وکیل، حفیظ، محیط. تقریبا همه ترجمه های فارسی قرآن این لفظ عجیب را با تشدید نون به معنای براستی یا بدرستی، بدان که و هران آوردند، که همه اینها هست، ولی حقیقت این لفظ دو حرفی اساسی تر و برای این مترادفات است. منشأ تعبیری این لفظ همانا از سایه است و به معنی هران، آنن، دائماً، مطلقاً، فی‌الحال و هم‌اکنون است که جاودانگی حضور الله را در لحظه به لحظه احوال و اعمال و افکار انسان بیان می‌کند. یعنی خداوند الان و اصائه بر هر چیزی علیم و شهید و محیط و حسیب و وکیل و دلیل و رزاق و فائل و خلاق است. ان الله یعنی خدا هران هست و در آن واحد در هر مکان هست. ان الله کان. دو، و انسان به میزانی که در حال و مقیم دل خیش است شاهد بر حضور اصائه خدا در هر شیء می باشد با همه صفاتش، یعنی در قیامت جهان به سر می برد که قامت خداوند در آن برپاست. پس الان اسم اصائه و قیامتی خداوند در جهان است که بیانگر حضور حی و قیومی اوست و حاضر بودنش در همه حال و در هر چیزی. و می دانیم که آن در عربی نیز به معنای لحظه و اکنون است. پس آنگاه که حرف معرفه ال به آن پیوندد، لحظه را معرفی و آشکار و حاضر می سازد و آن خداوند است. درست مثل ال لاخ که به معنای معرفی غیب مطلق و نیستی است، یعنی ظهور عدم. پس ال آن و ال لاخ به مثابه زمان و مکان ظهور خدا هستند که الان به معنای بی زمانی در زمان است و الله هم به معنای لا مکانی در مکان است. 3. پس ان الله کان یعنی خداوند در همه حال و هم اکنون در هر چیزی حاضر و فاعل و حی و قیوم است با جمله صفاتش، هم شاهد است هم مشهود، هم ناظر است هم منظور، هم واجد است هم موجود، هم ساجد است هم مسجود، هم واحد است هم موحد، به شرط اینکه در آن باشیم و نه در گذشته و آینده، یعنی کور نباشیم، باشیم. 4. ان حضور انسان در حال و اکنونیت حیات و هستی است، در روشنایی بودن است و بودن است که انسان را به الله میرساند. ان الله. 5. ان فقدان دهر و زمانیت و تاریخ در دل و جان انسان است، ان با همه انواع کثیر کار بردش در زبان عربی قرآن که در لابلای کلمات و آیات جاری است جز به معنای آنات و لحظات حی و حاضر و حال قلبی و حضور روحانی نیست. ان هو یعنی هوی حی و حاضر، یعنی امام. ان الله یعنی خدای زنده و قیوم و حاضر. انک یعنی توی حی و حاضر و زنده و مقیم در حال. 6. پس ان الله خدای الان و اصائه و خدای عارفان و اهل شهود و وجود است. 7. ان کائن و مکون است و همچنین است است، همانطور که در تأویل استوا علی العرش نشان دادیم. 8. پس ان الله همان مقام استقرار و یکتایی خدا بر عرش است با خلقش و خاص انسانی که اگر در آن باشد، یعنی در حال و حضور. ان الله کان علی کل شیء. 9. پس معنای تحت لفظی و زنده ان الله کان علی کل شیء محیط این است: حاضر است وجود خدا با هر چیزی به صورت احاطه بر آن چیز که صورت آن چیز است هر آن. 10. پس اگر خدا با هر چیزی هر آن هست، آیا با انسان نیست؟ درباره انسان می‌فرماید که از رگ گردن به او نزدیک‌ترم، یعنی از خود انسان به آن نزدیک‌تر است. پس کافی است که انسان با خود و در خودش حاضر باشد، یعنی ان الانسان باشد تا ان الله را در خود بیابد و در او شود. جاهدوا فی الله، و این جاهد اکبر یعنی عرفان نفس است که قلمرو به همزیستی با ان الله است. 11. انسان فقط آخرین مخلوق خدا نیست که کاملترین آن است، که البته کاملترین ظهور اوست، بلکه اولین مخلوق خدا نیز هست، زیرا اصلا جهان را به قصد انسان آفرید. پس همه موجودات عالم انسانی هستند و این است معنای تسخیر شدگی جهان به واسطه انسان، به شرط آنکه انسان در انس با جهان باشد، یعنی در انس با خودش که ظهور خداست. ولی پس از خلق انسان به یک چیز دیگر نیز از ذات خودش بر انسان نازل کرد که حتما کامل تر از انسان است و آخرین خلق اوست و آن کتاب اوست، که کامل ترینش البته قرآن است، که این قرآن نه تنها پس از انسان آمده است بلکه قبل از انسان و کل جهان بوده است و آن کلام خدا با خودش در ازل است. پس او در کتابش بیش از هر جای دیگری ان الله است. و از این جایگاه است که به انسان از خود انسان نزدیک تر است، تا آنجا که باید گفت ان الله کان انسان، و این بیانگر این آیه است که در بطن قرآن جاری است، ان الله کان علی کل شیء انیس، یعنی به راستی که خداوند هر آن در هر چیزی انسان است. این همان معنای مسخر بودن جهان هستی در انسان است و حضور انسان در هر چیزی، و چنین است انسان میتواند جهان را دریابد به میزان انسانیت خیش، یعنی به میزان انس خود با خدای جهان در انس با خیشتن در جریان معرفت نفس. 12. پس خداوند بیش از هر جایی در اسمایش در انتظار انسان است، یعنی در کتابش، کتابی که از جایگاه الان وجود خوانده می شود، زیرا این اسما در الان جان حی و حاضر است در انتظار انسان، و انسان را به خود می خواند تا این اسما را بخواند و علیم و حکیم و عظیم و حفیظ و محیط و شهید بودن ذات الهی خود را دریابد، زیرا این اسمای الهی در هر شیء همان حضور انسان در آن شیء است و انسان ذات ازلی اشیاء است. پس ان الله کان علی کل شیء علیم خود انسان است، و این است که میگوییم تأویل و تعین همه این نوع آیات آسمانی می شود ان الله کان انسان، و این انسان کامل یعنی علی العظیم و علی کبیر است. ان الله هو العلی العظیم، و فقط از این منظر است که این آیه را درک می کنیم که هرچه که در جهان است در وجود امامی بیانگر و آشکار متمرکز است. پس همه آیات اسمایی که ذکرشان رفت مخاطب و کانون درکی جز امام مبین ندارند. پس ان الله همان انسان کامل است که حضور حی و حاضر و اکنونی پروردگار در جهان است. پس حضرت الان همان ان الله و خلیفه خداست که ظهور و حضور خداوند در عالم عرض است، یعنی خدای روی زمین، حامل خد و صورت الهی که جامع ام الکتاب است و لذا کل علم اسماء. 13. پس اگر همه اشیاء متمرکز در وجود امامی مبین هستند و ان الله نیز در هر چیزی علیم و شهید است در وجود امام حاضر است، و این راز اسم الان است که حضور آنی خدا در انسان به طور عام و در انسان کامل به طور خاص را خاطر نشان می کند. 14. در جای جای قرآن کریم الله بین ان و کان با انسان سخن میگوید. ان یعنی همکنون و هران و اسائه که ناشی از استوای الهی بر عرش است که هستن حق و خلق را یگانه می کند و خلق را عین حق می نماید. و سپس خدا بر عرش یگانه شد. قرآن. و کانه بیان امکان و تمکین و مکین بودن خدا در قلمرو به مکان است که این مکانیت لامکان و لامکان در مکان موجب تکوین و تحقق امر کن فیکون است که بیان اسم کائن و مکون می باشد که از مصدر مکان است. پس الله در زمان اسائه در مکان مستقر شده است و این استبا علل عرش است و ان الله کان علی کل شیء، یعنی به راستی که خدا هر آن در مکانیت اشیاء مستقر است. و این است که علی علیه السلام می‌فرماید که خدا در هر شیء است ولی خودش نیست و بر هر شیء است ولی غیر شیء نیست. و این بیان مطلق تسبیح است که کبریایی خدا از وجود امامش را آشکار می‌سازد. علیان کبیر. ولذا در هر شیء اول خدا و سپس صورت دهریان شیء را می‌بیند. 15. پس باز هم با بیان واضح‌تر این آیات اسمایی را تبیین می‌کنیم. به راستی که خدا هر آن در هر شیء امکان دارد. ان الله کان علی کل شیء. و از این امکان و تمکین است که خدا از اشیایش تجلی می‌کند بر اهالی حال و اسائه که کراماتش را به آنها می‌رساند و بدین گونه آنها را حیات و هستی جاوید می‌بخشد و مکون و زنده می‌سازد و اسمایش را در جانشان زنده و خلاق می‌نماید. و این حقیقت اشیاء است که در وجود انسان خلاق می شود و اسرارش را در او منور می کند و به این گونه علم اسماء در آدمی محقق می گردد. و کل اسماء را به آدم تعلیم دادیم. قرآن. 16. در قرآن کریم لفظ الان مکررن آمده است که در تقریبا همه موارد بیان موقعیت ظهور حق است. و الان ثابت شد حق. سوره یوسف. پس آیا چون حق واقع گردید الان ایمان می آورید؟ سوره یونس. پس کسی که الان تجسس کند مورد اصابت الهی قرار می گیرد. سوره جن. پس خداوند توبه شما را پذیرفت و الان عفو کرد شما را. سوره بقره. و نیست توبه از برای کسانی که در الان مرگشان فرا رسیده است و گویند توبه کردیم. سوره نساء. پس معلوم می شود که همه ظهورات و تجلیات قهری و مهری پروردگار در الان است. پس الان موقعیت ظهور حق است و اینک بهتر حقیقت معرف بودن لحظه و آن الهی را درک می کنیم. الان. الان حس حس الحق. و این همان تعبیر و تعین ان الله کان می باشد، یعنی خداوند بین ان و کان ظاهر می شود، یعنی در مکان و زمان آنی. و آنچه که حق را از مکانیت اشیاء آشکار می کند الان یا اسائه است که به معنای حضور قلبی و روحانی می باشد که حاصل نظر خدا بر دل بنده است که نظرش را طلب و جستجو می کند. 17. پس الان اسمی از خداوند است که همه اسماء دیگرش را حاضر و ظاهر و محقق می سازد. پس این اسم اساس اسم از ظاهر، الحاضر، الحق و الشهید و المشهود است. 18. الان آن لحظه فقدان دهر است یعنی لحظه ای که تاریخ و حجر از نفس انسان جدا می شود و انسان به آنی فرد می شود، یعنی خودش می شود. پس الهی می شود که خدایش را در می یابد، همانطور که فرموده تا تک و تنها نشوید به سوی او باز نمی گردید، که این تفرید و تجرید نفس در قلمرو به اراده و مجاهده بشری این نژاد زدائی از دل و جان خیشتن است، که این نژاد زدائی این دهر زدائی و دوزخ زدائی از خیش می باشد. همانطور که می فرماید هیزم جهنم ناس است و حجر، که در اینجا حجر نه به معنای سنگ که به معنای پشتوانه تاریخی و وراثت نژادی است و قدمت، که این معنا در لغت عرب نیز حضور دارد. پس این آیه می‌فرماید که هیزم جهنم مردمان تاریخ زده و نژاد پرست است، که همین امر موجب روی گردانیدن از خداست، یعنی اساس دهر است و ظلمت و باعث نبودن در اکنون و اصای است. الان نبودن و در الان و با الان نزیستن. 19. نیست محمد پدر هیچ یک از مردان، و بلکه فقط رسول خدا و اکمل پیامبران است و خدا بر هر چیزی عالم است. سوره احزاب. عمری در راز معنای این آیه حیران بودم که آیا مگر کسی خودش را فرزند پیامبر خوانده بود و یا چنین احتمالی در آینده وجود دارد، تا بالاخره در کشف راز نژاد پرستی که کارگاه کفر و ظلم و تاریکی و دهر است و شدیدترینش نژاد پرستی دینی می باشد، به راز این آیه آگاه شدم که خداوند پیشاپیش هر نوع حقی را به صرف نسبت‌های نژادی به رسول خدا باطل کرده است. پس طبعاً شناخت ائمه معصوم از منظر نسبتشان از لحاظ نژادی به رسول خدا شناختی ظلمانی و باطل است. یعنی حق امام و امامت نهفته در ذات خود امام است و نه شجرش، وگرنه همه فرزندان و شجره تاریخی رسول خدا و ائمه اطهار بایستی امام می بودند که نبودند. برای مسلمین و به خصوص شیعیان و به خصوص سادات، ظلمتی گمراه کننده تر از پرستش انتصاب نژادی به رسول خدا نیست، تا جایی که خداوند در کتابش این انتصاب را با اطلاقی حیرت آور نابود کرده است و هیچ آیه‌ای در قرآن کریم به اندازه آیه مذکور ظلمت شکن و دهر شکن نیست، مخصوصاً برای اعراب. 20. از آنجا که محمد مظهر جمال رحمت مطلقی خداست، پس نور مطلق است و لذا انتساب تاریخی و نژادی به او و همچنین شناخت تاریخی او موجب اشد ظلمات است و اشد خسران دهر را پدید می آورد، چرا که اشد ظهور حق در محمد و آل او مستلزم اشد الان و اصائه است تا این ظهور دریافت شود. ولذا خود آن حضرت تصریح نموده که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می شوند، زیرا معرفت نفس صراط المستقیم اکنونیت و الان است و به غیر از این راه نه تنها حقایق محمدی حاصل نمی شود، بلکه دجالیت های ضد محمدی پدید می آید و اشد واژگونی ارزش ها رخ می نماید. 21. پس محمد و دینش و امامانش مستقر در الان هستند و همه حقایق محمدی الانی می باشند، یعنی قیامتی، چرا که اصلاً دین محمد دین آخر الزمان است، یعنی دین قلمرو به بی زمانی و ورای تاریخ. 22. پس الان همان قیامت است و خدای الان خدای حی و قیوم است و حاضر و ظاهر، و الان دشمنی جز تاریخ و نژاد و ارزش‌های مزمن ندارد، یعنی حجر و حجرات. 23. ولی مدرنیزم غایت و اشد ظهور حجر و تاریخ و دهر به قدرت تکنولوژی است. پس بزرگترین دجال الان و اصائه همان مدرنیزم است که اتفاقا دعوی مکتب عشق و حال دارد. 24. سائه یعنی زمان و اکنون. پس اصائه نیز از اسمای الهی است، همانطور که رسول اکرم صلی الله دهر را خدا نامید. 25.